رسیدیم به عهودی که غیر معین بودن و بعدا تبدیل شدن به عقد معین. حالا چرا دارم این قضیه رو مطرح میکنم؟ تاش آخر سریال رو لو بدم، میخوام ثابت کنم که عقد پیمانکاری هم عقد معین شده، عقد معین نبوده و تبدیل شده به عقد معین. و دارم مثال میزنم از سایر عقودی که عقد معین نبودن و تبدیل شدن به عقد معین. اولش یه عقدی شماها در رشته حقوق تجارت بین الملل هم بسیار دوست بودارید، یا به هر نظری کنسرسیوم و جوینت ونچر. کنسرسیوم و جوینت ونچر جز عقودی هستن که ما در حقوق تجارت بین الملل به عنوان عقد غیر معین میشناسیمش. در مقالات هم راجع به ماهیتش و اینها صحبت میکنه. اما کنسرسیوم در نظام حقوقی ایران و جوینت ونچر در نظام حقوقی ایران تبدیل به عقد معین شده الان. بر اساس ماده 34 قانون احکام دائمی. قانون احکام دائمی چیه؟ بچه‌ها قوانین بودجه چه مدت اعتبار دارن؟
یک سال.
از 1 فروردین تا 29 اسفند. قوانین توسعه چند وقت اعتبار دارن؟
5 سال.
پس بنابراین اگر یه حکم باحال به درد بخور درستی در قانون بودجه آمده باشه، ما یه مشکلی باهاش داریم، سال بعدش قابل استناد نیست. اگر در قوانین برنامه توسعه یه حکم به درد بخوری آمده باشه، بعد 5 سال دیگه قابل استناد نیست. همه این موادی رو از قوانین بودجه سنواتی و قوانین توسعه که میخواستن اعتبارشون اعتبار محدود 1 ساله و 5 ساله نباشه، اومدن ریختن توی یه قانونی به اسم قانون احکام دائمی. حالا معلوم میشه که چرا اسمش قانون احکام دائمی، چون احکام قانون بودجه و احکام قانون برنامه های توسعه 5 ساله احکام غیر دائمی هست. حالا برای اینکه دائمیشون بکنیم، اینا رو دوباره میارن در یک قانونی به اسم قانون احکام دائمی تصویب میکنن. ماده 34 قانون احکام دائمی چی میگه؟ میگه تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک. پس اسمم روش گذاشت دیگه، بهش نمیگه جوینت ونچر، دیگه بهش نمیگه کنسرسیوم، بهش میگه گروه اقتصادی با منافع مشترک. جلسه اول تشید
نماسید بودم اصول رو نمیشستم.
بله، میگه تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت 2 یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. اوکی؟ یه چند تا نکته داره. یه ماهیتش ماهیت ثبتی یا قراردادیه؟ اصلا گوش دادی؟ گفته قراردادی. بعد گفته برای چی مجاز است؟ برای تسهیل چی؟ فعالیت اقتصادی و تجاری. به شرطی که چی نباشه؟ به شرطی که باعث اضرار نشه و باعث انحصار هم نشه. خب چرا اینا رو داره میگه؟ اینا چه ربطی داره به یک کنسرسیوم یا یک جوینت ونچر؟ چرا داره اینا رو میگه؟ دلیلش اینه. سوال، با بر اساس قانون تجارت مدیران شرکت آیا می توانند فعالیت مشابه فعالیت شرکت انجام بدهند یا خیر؟ آیا مدیران شرکت اجازه رقابت با شرکت دارند یا ندارند؟ ندارند. جوینت ونچر و کنسرسیوم متشکل از اعضایی است که موضوع فعالیتشون با فعالیت جوینت ونچر و کنسرسیوم یکی. یعنی وقتی کنسرسیوم مثلا شرکت بلندپایه با شرکت سازه شکل میگیره، شرکت سازه شرکت پیمانکار ساخته، بلندپایه هم شرکت پیمانکار ساخته، جوینت ونچرشون قراره چیکار بکنه؟ یه پروژه‌ای رو بسازه. یعنی موضوع فعالیت جوینت ونچر با موضوع فعالیت سهامداراش یکی. بله یا نه؟ پس در قالب قانون تجارت قابلیت تأسیس داره یا نداره؟ نداره. به چه شرطی بلند پایه و سازه میتونن با هم دیگه جوینت بشن؟ به شرط اینکه ایجاد انحصار در بازار نکنن، یعنی تبدیل به یک شرکتی نشوند که دیگه کسی نمیتونه باهاشون رقابت کنه. اگر ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو بیان تشکیل جوینت ونچر بدن برای تولید خودرو، کی دیگه میتونه باهاشون رقابت کنه؟ هیچکی. پس تشکیل جوینت ونچر بین این ستا ممنوعه. به خاطر همین تأسیس جوینت ونچر اصولاً ممنوعه، مگر اینکه ثابت بکنی برای گسترش فعالیت تجاریه. یعنی یه خودروی این ستا دارن با هم دیگه میزنن که هر کدوم به تنهایی قادر به تولیدش نیستن، این گسترش فعالیت تجاری. ببینی؟ پس اومده ضوابط جوینت ونچر رو به عنوان عقد معین تعریف کرده. بعد چی میگه؟ میگه تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مرجع ثبت کننده در صورتی نسبت به این شرکت ها نسبت به ثبت این شرکت ها اقدام میکنند که در قرارداد شرایط تضامن ذکر شده باشه.
یعنی برعکس شرکت ها سهم دارن،
نزدیکترین شرکتی که بهش داریم چه شرکتیه؟ شرکت تضامن. بعد یه ماده‌ای داریم که حتی از شرکت تضامنی هم به جوینت ونچر و کنسرسیوم نزدیک‌تر. کدوم ماده است؟ ماده 220 قانون تجارت. شرکت عملی میگه که اگر یه چند تا آدم آمدن یه فعالیت موضوع ماده دو رو موضوع فعالیتشون قرار دادن و شرکت ثبت نکردن، در حکم شرکت تضامنی. اینجا هم داره میگه تضامنی بودن در گروه اقتصادی با منافع مشترک امریه یا تکمیلیه؟ یه امریه. به نحو آمرانه اینها باید مسئولیت تضامنی داشته باشه. بعد یه حرف دیگه این میزنه، میگه تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست. تغییر در حیطه اختیاراتشون یعنی چی؟ چی بوده که تغییرش ممنوعه؟ اون که مسئولیت اختیارات مدیران. جوینت ونچر توسط هیئت مدیره اداره نمیشه، توسط کی اداره میشه؟ توسط مدیر یا مدیران، که هر یک از مدیر یا مدیران از همه اختیارات لازم برای اداره شرکت برخوردار. درسته؟ در شرکت تضامنی هم همینه دیگه. میگه شرکت تضامنی توسط کی اداره میشه؟ هیئت مدیره یا مدیر؟ آن تجارت چی میگه؟ دوستان لیسانسشون ادبیات بوده؟ هنرهای زیبا خوندن؟ قانون تجارت میگه شرکت تضامنی توسط کی اداره میشه؟
اون
میگه شرکت تضامنی توسط مدیر یا مدیرانی اداره می شود که ممکن است از شرکا باشند یا نباشند و هر یک از همه اختیارات لازم برای اداره شرکت برخوردار است. یعنی هر مدیر در شرکت تضامنی همه اختیارات هیئت مدیره رو در شرکت سهامی داره. میگه اینو نمیشه محدود کرد. درسته؟ اگر کسی گفتی لیدر کنسرسیومه چه اختیاراتی داره؟ همه اختیارات رو برای اداره کنسرسیوم داره. میتونی محدودش کنی یا نمیتونی محدودش کنی؟ نمیتونی محدودش کنی. اینم آمره است یا آمره نیست؟ آمره است. حالا شما فرض بکنید که این رو عقد معین نمیدونی، یعنی شما اصلا نرفتی ماده 24 قانون احکام دائمی رو ببینید، برمیگردیم که بستگی داره، تکمیلیه دیگه، ماده 10 می‌نویسیم دارد، می‌نویسیم ندارد، گم می‌زنه توش. تبصره دو میگه عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده 6 قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت انجام می‌شود و تسویه تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود. سلام علیکم. سلام. تسویه تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود، یعنی تسویه در روابط کیا تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود؟ تسویه با اشخاص ثالث یا تسویه بین شرکا؟ میگه تسویه تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود. تسویه شرکت با ثالث تابع قرارداد بین شرکا است یا تسویه بین شرکا تابع قرار داده؟
در مورد اشخاص
ثالث
که
باید تضامنیه که
درسته.
پس بنابراین وقتی میگه تسویه تابع قرارداد بین شرکاست، از جهت روابط بین خود شرکا داره. تبصره سه اینجاش گند میزنه. فوت یا هجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود، مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد. این در فرایند تبدیل عقد غیر معین به عقد معین بعضی وقتا خرابکاری هم اتفاق میفته، از جمله در تبصره 3 ماده 24 قانون احکام دائمی. چرا؟ ماده 220 قانون تجارت میگه که اگر یه شرکت عملی شکل گرفت و ثبت نشد تابع ضوابط شرکت تضامنیه. بله؟ در شرکت تضامنی فوت یا هجر یا ورشکستگی شریک از موارد انحلال شرکت تضامنی هست یا نیست؟
نیست.
نیست. یعنی بقیه شرکا می توانند عهده‌دار سهم و مسئولیت شریک متوفا بشن یا شریک ورشکسته بشن. اگر عهده‌دار شدن شرکت منحل نمیشه. اینجا گفته میشه. چرا؟ دلیلش این هستش که ما در نظام حقوق ایران متاسفانه حقوق رو تبدیل کردیم به حقوق مدنی و عمومی. یعنی فرض کردیم که این عقد منوط به شخصیت طرفه. حقوق مبتنی بر شخصیت میدونید چه حقوقی هست؟ حقوقی که شما از نظام حقوقی فرانسه ما گرفتیم. میگیم حقوقی که در شخصیت طرف شرطه. اصلا شرط من دادم این کار رو
علت عمده
شیاروه. درسته؟ مثل زمانی که خانم گوگوش تشریف برده بودن کانادا، بعد با یه نفر دعواشون شده بود، کنسرتشون رو بند کرده بودن اینجا چون صادر شده بود، پسرش رفت صحنه خون، مشابهش که نمیتونه بخونه که من کنسرت گوگوش اومدم، کنسرت پسر گوگوش که نیومدم که، این قرارداد مبتنی بر شخصیت طرفه. اینجا داره برمیگرده میگه از مفهوم قرارداد مبتنی بر شخصیت حقوق مدنی استفاده کرده، میگه چون یارو تاجره، چون یارو ورزش کوبه من باهاش شریک شدم، بخاطر من اگر فوت بشه، مهجور بشه یا ورشکست بشه، قرارداد منفسخ بشه. درسته؟ در حالی که در مورد شرکت ها اصل بر بقای شرکت هاست، یعنی از متدولوژی حقوق مدنی نباید در حقوق تجارت استفاده کنید. و از همین جهت هم هست که قانون تجارت میگه تا زمانی که شما میتوانید شرکت رو حفظ کنید، شرکت رو حفظ کنید. اگر فوت شد، اگر مهجور شد، اگر ورشکست شد، اگر بقیه شرکا تعهداتش رو پذیرفتن، شرکت منحل نمیشه. اینجا یه عقب نشینی تبصره 3 نسبت به قانون تجارت داره و آثار بدی هم به دنبال داره. و وقتی منحل بشه چه اتفاقی میفته؟ انحلال از مواردی هستش که خودش باعث عدم توانمندی در پرداخت دیون میشه. چون شما نمیتونید فعالیت تجاریتون ادامه بدید. بعدم میگوید که آیین‌نامه اجراییش باید توسط سازمان برنامه بودجه تنظیم بشه، که یه پیشنویسی سازمان برنامه بودجه آماده کرده در مورد کنسرسیوم ها و جوینت ونچر ها که هنوز در هیئت وزیران به تصویب نرسیده. حالا یه سوال خوبی هم این هستش که آیین‌نامه اجرایی مربوط به کنسرسیوم و جوینت ونچر چرا باید سازمان برنامه بودجه بنویسه؟ قرارداد تجاری چه ربطی داره به سازمان؟ چه ربطی داره؟ چون 99% موارد استفاده از جوینت ونچر و به خصوص کنسرسیوم در نظام حقوقی ایران، کنسرسیوم شدن شرکت‌های پیمانکار برای پیمانکاری در پروژه‌های دولتیه. بخاطر همین میگه شکل اون قرارداد کنسرسیوم رو کی باید آماده بکنه؟ هیئت وزیران. خب شما نگاه میکنی یه قراردادی که شما تا همین الان 20 دقیقه پیش فکر می‌کردی عقد غیر معین ماده دهیه که هر جوری می‌خواید می‌تونی ببندی، می‌بینی نه خیر اینجوری نیست. در نظام حقوقی ایران از یه عقد غیر معین تبدیل شده به عقد معینی که قواعد عامره داره، و اگر قواعد عامره شو رعایت نکنی اون شرطی که شما تو قرارداد گذاشتی باطله. از دیگر عقودی که عقد معین نبودن و بعداً تبدیل شدن به عقد معین، قراردادهایی هستن که ما عمدتاً با عنوان بی او تی میشناسیم. من وقتی که میرم در جلسه دفاع پایان نامه های بی او تی، بی او او اینها میشینم، موز میخورم و هرس میخورم. چرا؟ چون همه میان بر اساس اینکه این قراردادها قراردادهای بین المللی هستن، مدلای اینجوری دارن، ریسک اونجوری دارن، ریسک اونجوری دارن حرف میزنن. مشکلش چیه؟ میگن یه، حالا من جایگاه شما توهین نکنم، خودم میگم، میگن یه استادی دست دانشجوها رو گرفت در دانشکده یه کشاورزی و باغداری، برد توی باغ جلوی یه درختی و بچه این درخت گردوه، امروز میخوام راجع به درخت گردو صحبت بکنم. یه 10 متر اونورتر هم یه باغبونی بود، بیلشو زد تو زمین، سرش اینجوری گذاشت تو که بیل، شروع کرد نگاه کردن تو این درخت گردوه، اینجوری نهالش، اینجوری میکارنش، آبیاری میکنن، خودش اینه، ارزان به خدمتتون، آفتش اینه، اینجوری بعد نگهداری میکنن. بفهمید اینجوری محصول میده، اینجوری از بین میره و خلاصه یه ساعت و نیمی صحبت کرد. یه ساعت و نیم گفت خب بچه وقت کلاس تمومه، فکرم نمی کنم این درخت اگر زبون داشت چیزی بیش از اینایی که من گفتم. باقونم اون تعداد زد، گفت کاش زبون داشت، میگم من چنارم. خیلی وقتا در دفاع پایان نامه های شما این اتفاق میفته. یارو میاد 2 ساعت راجع به قرارداد بیوتی صحبت میکنه و به این توجه نداره که بیوتی در نظام حقوقی ایران عقد معینه. عقد تجاری بین المللی ماده دهی نیست. در نظام حقوقی ایران بهش میگن قرارداد مشارکت عمومی خصوصی یا Public Private Partnership. همه ی انواع بیدارها، بی او او، بی او تی، بی تی او، بی تی ال، بی ال تی، همه اینها انواع قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی هستند. موضوع ماده 2 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2. این هم جزء قوانینیه که شما مثلا عمرن برید بخونید. چی؟ اصلا توجه نمیکنم. یکی از قوانین بسیار مهم، یکی از قوانین خیلی مهم، قانون تنظیمه. قانون تنظیم مقررات مالی دولته. تا حالا 3 فصلش اومده، سیزن 1 و سیزن 2 و سیزن 3ش اومده. ما قانون تنظیم 1 داریم، قانون تنظیم 2 داریم، قانون تنظیم 3 داریم، بعد یه قانونی داریم، قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم 2.
سلام. خیلی نظر کابی بین‌الملل یا همراه تجاری در
تو برو جلسه بعد یه بعد از این کلاس بیا من پوستتو میکنم چون بی اوکی نیومدی
من تداخل با جلسه دوجه سال
من تداخل تو هم حل میکنم برو ساعت بعد بیا هم رو نمه دریایی خدمتت میرسیم
ببین چه
خوب باش حله ماده دوی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اومده برگشته گفته قراردادهای پی 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 قراردادهای واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هستند. حالا طرح تملک دارایی سرمایه‌ای چیه؟ در قانون احکام دائمی تعریف شده. همون چیزی که قانون برنامه موجه بهش میگه طرح عمرانی، قانون احکام دائمی بهش میگه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای. یعنی اون چیزیه که پولشو دولت میده، آخرم سند مالکیتش به نام دولت صادر میشه. بهش میگن طرح عمرانی، بهش میگن طرح تملک دارایی سرمایه‌ای. میگه واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یعنی چی؟ یعنی واگذاری طرحهایی که مالکیتش مال دولته به بخش خصوصی. یعنی واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی تابع قراردادهای پی پی پی. قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی. علاوه بر ماده دوی قانون الحاق یه دستورالعملی داره شورای اقتصاد در مورد واگذاری اونها. یه تصویب نامه‌ای سازمان برنامه بودجه داره، تصویب نامه 26400 در مورد تضامین این قراردادهاست. بعداً در قوانین بودجه سنواتی در تفسیرهای مختلفی بهش اشاره شده. یعنی مثلا بند الف تفسیرهای 4 قانون بودجه سال 1401 بعداً در فکر میکنم تفسیرهای 18 قانون بودجه در سنوات بعدی تکرار شده. هر کدوم از اینا اون وقت یه آیین‌نامه اجرایی داره. یعنی شما میخوای قرارداد بی او تی ببندی اون وقت ببینید من چقدر حرص میکنم سال جلسه یارو 20 دقیقه است داره توضیح میده در مورد قرارداد بی او تی، هنوز یک کلمه راجع به ضوابط آیین‌نامه اجرایی حرف الف عرضم به خدمتتون که تبصره 4 قانون بودجه حرف نزده، چون همه این ضوابطش اونجا اومده. پس بنابراین قرارداد مشارکت عمومی خصوصی هم یه عقد معین. چرا دارم هی روی این قضیه تأکید میکنم؟ شما رشتتون چیه؟
مالی اقتصادی.
من مثالایی که دارم میزنم از حقوق عمومی دارم مثال میزنم یا حقوق خصوصی. الان چند درصد قوانینی که من گفتم قوانین ایده حقوق خصوصی بود؟ را آب پاکی رو بریزم رو دستتون. شما اگر حقوق عمومی یاد نگیری در رشته مالی اقتصادی به خصوص به هیچ جایی نمیرسی. یعنی از الان برای خودتون تعیین تکلیف بکنید که حقوق مالی اقتصادی از گرایش های حقوق عمومی. اگر شما با دید حقوق خصوصی بیاید جلو، اگر با دید ماده دهی قانون تجارت بیاید جلو، اگر با این دید بیاید که من دارم تحلیل اقتصادی قرارداد میکنم، اصلا به جایی نخواهید رسید مطلقا. به خاطر اینکه رشته شما اولریدی آفتی داره. آفتش هم چیه؟ یه چیزی داره به شما نسبت میده که خدا وکیلی نیستی. حضرات چقدر اقتصاد خوندن؟ بعد قراره چه فوق لیسانسی بگیری؟ چقدر مالی خوندی؟ نه مالی، صورت های مالی، مثلا استاندارد های مالی. یعنی اصلا واقعا رشته یه که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمز مسئله آموز و صد مدرس شد من دلم میسوزه. این بچه ها وقتی فارغ التحصیل میشن مثلا میرن فرنگ مدرک تحصیلیشون رو میذارن، اون دانشجوی نگاه میکنه میگه به به ایشون حقوق خونده چه گرایشی؟ مالی و دیگه چی؟ اقتصادی. یعنی هم مالی و هم اقتصادی، اصلا این خود میان رشته‌ایه. خب عزیزم مثلا عرضم به خدمتتون یه نمودار عرض تقاضا بکش پای تخته، شما چی میگی؟ دیگه اونجا شو به ما درس ندادن، درسته؟ بعد اونجا حالی کردن این که تو چی خوندی خودش یه ماجراییه. حالا چرا رشته یه مالی اقتصادی آمد؟ به خاطر اینکه بعضی از دانشگاه ها رفته بودن ماجرای خیلی جالبی بهتون بگم میخندید. در دهه 80 خدا حفظش کنه آقای دکتر افتخار جهرومی تارگت کرد رشته حقوق تجارت بین الملل رو بیاره ایران. واسه همین دانشجوهاش رو دانشجوهای وقتی فوق لیسانسش رو یه هژمونی هم داشته و فلانی تو میری مثلا فرانسه فلان درس رو میکنی، تو میری بهمن درس رو میکنی، تو میری فلان درس رو میکنی. وقتی اینا برگشتن به اندازه یه کادر رشته حقوق تجارت بین الملل هیئت علمی داشت بهشتی. دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق تجارت بین الملل آورد. بعد یه اتفاق بدی افتاد. برای اولین بار در تاریخ کنکور اکثریت غریب به اتفاق و رتبه های برتر کنکور نرفتن به خصوصی دانشگاه تهران. رفتن حقوق تجارت بین الملل دانشگاه بهشتی. اصلا از پوش ناموس برای دانشگاه تهران بدتر بود. دانشگاه تهران هم تصمیم گرفت بره رشته حقوق تجارت بین الملل بیاره. ولی گفت که ما که نباید دوم باشیم که. ما نباید بریم چیزی رو بیاریم که دانشگاه شهید بهشتی. ما باید بریم یه چیز دیگه بیاریم. گفتن خب چی بیاریم که خیلی شبیه حقوق تجارت باشه؟ گفتن بریم حقوق اقتصادی بیاریم. اقتصاد شبیه تجارت بیاریم. بعد یه نفر یه بدبختی اون وسط یک داده بیداد کرد که آقا حقوق اقتصادی نمیتونیم بیاریم. حقوق اقتصادی نمیشه. حقوق اقتصادی نمیتونیم بیاریم کجا حقوق تجارت بیاریم. گفتن خیلی خب بلش کن. حقوق مالی و اقتصادی میاریم که حقوق اقتصادی هم نباشه. درست. و این که این شد که رشته حقوق مالی اقتصادی اختراع شد. حقوق اقتصادی از گرایش رشته اقتصاده. نه از گرایش حقوق.
دانشگاه تهران بود.
دانشگاه تهران بود. دانشگاه حقوق. حقوق اقتصادی یعنی کی دکترای حقوق اقتصادی میگیره؟ اقتصاددان ها دکترای حقوق اقتصادی میگیرن. در ایران ما تنها کشوری هستیم که در دانشکده حقوق دکترای حقوق
نه دیگه
نه دیگه وقتی میگیم مالی اقتصادی یه چیزی به اقتصادیه داریم اضافه میکنیم دیگه. چی؟
یه دکترای
ارشدی فرامالی اقتصادی اصلا ربطی نداره. دکتر حقوق اقتصادی موضوعش اینه که شما چجوری از داده های اقتصاد برای پذیرش یا رد چیز استفاده بکنم مقررات حقوقی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من بیام مجازات مثلا استفاده از بنگ رو جریمه بذارم چقدر مصرف مواد کاهش پیدا میکنه؟ اگر مجازاتش رو زندان بذارم چقدر تأثیر میذارم؟ اگر استفاده از حشیش رو آزاد بکنم چقدر در کاهش مصرف هروئین موثره؟ این موضوع حقوق اقتصادیه. این اصلا موضوعش حقوق نیست. بعد شما فارغ التحصیل میشین مدرکتون هر میداری میبری خارج از کشور یا اصلا نمیفهمی تو چی خوندی. خب بگذاریم برسیم به قراردادهای پیمانکاری. ما موضوع بحثمون این بود که قرارداد پیمانکاری عقد معین هستش یا نه. در بعضی از قوانین از قرارداد پیمانکاری نام برده شده، از جمله ماده 38 قانون تامین اجتماعی. ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقرر کرده میگه در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه، و منظور از مقاطعه پیمانکاری، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را یعنی پیمانکار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی یعنی پیمانکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید. بعد یه فرایندی براش میگه. اون فراینده اصلا خودش یه درسی. درست؟ ماده 38 قانون تامین اجتماعی قرارداد پیمانکاری رو تعریف کرده یا نکرده؟ تعریف نکرده. ایش تعریف کرده. تش این تعریف نکردنه چه مشکلی ایجاد کرده؟ سازمان تامین اجتماعی به خودش حق میده یه درصدی از قراردادهای پیمانکاری رو به عنوان حق سازمان تامین اجتماعی بگیره. این یه درصدی از قراردادهای پیمانکاری مال سازمان تامین اجتماعی. درست. از 7-8 هم شروع میشه. 7-8% حداقل عددیه که سازمان تامین اجتماعی از یه قراردادی میگیره اگر پیمانکاری باشه. چون قرارداد پیمانکاری تعریف نشده، سازمان تامین اجتماعی یه جوری تعریف کرده که هر قراردادی رو شما جلوش میذاری قرارداد پیمانکاری تلقی میکنه. یعنی از قرارداد اجاره هم یه تعریفی ارائه میده که قرارداد پیمانکاری باشه. شما میری یه پاکت سیگار هم بگیری، میگه این قرارداد پیمانکاری. مشکل کجاست؟ قرارداد پیمانکاری تعریف نشد. پس در حدود ماده 38 قانون تامین اجتماعی آیا قرارداد پیمانکاری عقد معین هست یا نیست؟ نیست، چون تعریفش نکرده. یه جای دیگه ای از عقد پیمانکاری یاد کرده قانون گذار، ماده 13 قانون کار. می در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده یعنی کارفرما، مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار یعنی پیمانکار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود رعایت کند. اینجا هم تعریف کرده مقاطعه را یا نه؟ اینجا هم تعریف کرده. اون مال ماده 38. این که حالا من بقیه ماده 38 رو نخوندم. ماده 38 میگه 5% از هر پرداخت تا آخرین صورت حساب پیمانکار پرداخت نمیشه تا بره مفاصل حساب بیاره. حالا این مفاصل حساب چجوری محاسبه میشه خودش این ماجرا.
اصلا صورت وضعیت قطعی رو
آخرین صورت وضعیت، آخرین صورت وضعیت موقت. به خدا مجبورت میکنم بیاری سر کلاس اون چیزایی که تو موبایلت داری نگاه میکنی بخونی بلند بلند. تا کی وقت داریم؟
ده
خب
مقتضای ذات آفرت
برم. من کلاً 50 دقیقه وقت دارم، همینی که زاییدم بزرگ بکنم بسه. پی 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 خودش یه خدا حفظش بکنه آقای دکتر امینی رو، یه حرفی میزنن ایشون هیچ کسی جدی نمیگیره که آقا تقریباً ماده 10 ور افتاد. شما باید برید حقوق رو مقررات حاکمش رو در نظام حقوقی بررسی بکنید. پی 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 خیلی مقررات داره، خیلی مقررات سریع داره. خودش یه مثلا چه میدونم 10-12 ساعت کلاس، ولی مقتضای ذاتش قراردادیست که درآمد مجری در آن منوط است به تولید کالا یا خدمات، به تولید یا ظرفیت تولید کالا یا خدمات. یعنی چی؟ یعنی من یه مرکز دیالیز میسازم، دستمزد باید بگیرم یا نه باید بگیرم؟ من برای دولت یه مرکز دیالیز ساختم، باید پولشو بگیرم یا نه باید بگیرم؟ برای چه کلاسی خانم؟
من کلاسی اولم.
چه کلاسی؟
مهندسی مشاور.
ادامه داره. تا الان کجا بودی خانم؟ نه خانم الان شروع نشدم. برای اینش کلاس قبلیه. زود اومدی. خدا حفظش کنه. ما با آقای دکتر درودیان کلاس داشتیم، رئیس دانشگاه و دانشگاه تهران. بسیار سختگیر بود نسبت به مقوله حضور و قیام. یه بار آمدن سر کلاس همینجوری سرشون پایین بود، داشتن این جزوات و اینا رو نگاه میکردن، دانشجو دیر رسید، 50 نفری هم سر کلاس نشسته بود، در رو وا کرد آروم پسترش در رو بس، یواش یواش داشت میومد. حالا 50 نفر هم در یه وضعیت دراماتیکی که این سر به سلامت میرسه به صندلی یا نمیرسه. لحظه آخر که اینجوری رو هوا بود یه دفعه در گفت قش وا شد، چف نشد. دکتر درودیان سرش رو آورد بالا، این بنده خدا همجوری فیکس شد، گفت آقا این سالن دانشگاه تهران هم دانشگاه دوم باشم خبسته، این تمام سالن رو دوید در رفت، از کلاس در رفت، اپلا پرد شد پایین. حالا الان دیگه هر کسی هر وقت دیده بهش میخواد میاد، هر وقت دیده بهش میخواد نه یا اگر برای کلاس
سی زده بود به خدا،
اگر برای کلاس بعد اومدی برو بعدش بیا صدا تو میزنم. آن
بعدی و صدا را توسته
نه الان قبلیه. یک قانونی هست که قرارداد پیمانکاری رو تعریف کرده، خیلی قانون بی ربطی هم هست ولی تعریف کرده، قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستقلات و حق تمر. جانم؟ آره، مصوبه 1335. اصلا من وقتی این قانون رو دیدم حالم حال اتفاقی شد. اول این قانونی که وقتی شما باز میکنید نوشته مقاطع کار در ماده 11. مقاطع کار به شخصی اطلاق می شود که تعریف کرده مقاطع کار که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تأخیر نماید.
ماده
11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستقلات به حق تمر، مصوبه 1335. اصلا اولین قانونیه که تعریف کرده. حالا کاری ندارم که این تعریفش مبهمه یا مبهم نیست، یه تعریفی ارائه بده. یه قرار، یه ماده دیگری هم هست که تعریف کرده
در همین قانون.
نه، حرف ساده ماده 2 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی هم پیمانکاری رو تعریف کرده، گفته هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت واحد کار مشخص و به صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد، از قبیل پیمانکاری احداث، پیمانکاری باربری و ترابری، پیمانکاری ساخت، پیمانکاری امور اداری و تای، پیمانکاری تنظیف و پیمانکاری طبق قضا. مثال زدیم. مشکل این دوتا قانون اینه که اومده زیرابیش رو برداره چشم کور کرده، یعنی اومده این تعریفی ارائه بده رفع ابهام بکنه است، مفهوم پیمانکاری مبهمترش کرده. بنابراین من جلسه آینده باید ارکان تعریف ماده 11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی رو توضیح بدم که این چه ارکان تعریفی رو در قرارداد پیمانکاری لحاظ کرده، و بعد هم توضیح بدم حرف ساده ماده 2 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی چرا یه همچین تعریفی از پیمانکاری ارائه داده، بعد یه تعریف استنباطی از قرارداد پیمانکاری ارائه بدم که اگر ما مجموعه مقررات رو در نظر بگیریم قرارداد پیمانکاری رو چجوری میتونیم تعریف بکنیم. پس جلسه آینده شرح ماده 11 و حرف ساده ماده 2. خسته نباشید.